مرکز که در تاجیکستان فوت کرده و در منجا به خاک سپرده شده و اونجا زیارت مولانا یعقوب چرخی از جمله زیارت های مشهور است.
بله
مردم
بله.
میرن و زیارت میکنن و چون ولسوالی چرخ قبلا مربوط ولسوالی ولایت غزنی میشد، چون لوگر در 961 میلادی ولایت رسمی شد و پیش از اینکه ولایت لوگر یک ولایت رسمی باشد، مناطقی که فیلحال منصوب به لوگر است یا چیزی مربوط کابل میشد، چیزی مربوط پکتیا میشد، چیزی مربوط غزنی میشد، چرخ مربوط غزنی بود. اما از این خاطر در تصانیف مولانا یعقوب چرخی غزنوی نمیشته،
غزنوی ذکر شده. بله بله. از رساله های مولانا یعقوب چرخی برای ما بگید.
مولانا یعقوب چرخی رساله های پراگنده داره، خو در همه تصانیفش مشهور که است تصنیف مولانا تفسیر است.
بله
تفسیر مولانا یعقوب چرخی که از سوره الملک است به ناس ختم شده. بسه. البته بعضی ها میگن که دیگه جلده های تفسیر مولانا یعقوب چرخی گم است، خو به نظر خود من که دیگه فقط تفسیر نداشته، از دیگه جز قرآن کریم فقط از سوره الملک شروع کرده و به ناس ختم کرده. البته برای پدر گفته میشه اینجا یک زیارت است به نام محمد عثمان، او رو مردم میگن که پدر مولانا صاحب یعقوب چرخی است.
بسیار خوب. دلیلی هم که ما آمدیم به این زیارت وطندارا ای بود تا بیشتر یاد بکنیم از مولانا یعقوب چرخی، بازم میگم عارف و مفسر قرن 8 هجری، و زیارتگاهشان هم زیارتگاه عام و خاص مردم است. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم بسم الله صاحب از اینکه ما را همراهی کردین و صحبت ها را تقدیم ما کردین.
شما هم تشکر که ما را وقت دادین تا از طریق شما هم راهی وطنداره خود صحبت کنیم.
سلامت باشین. ان شاء الله که بسم الله صاحب هم لابلا باز همراه ما می باشه و همراهشان صحبت می داشته باشیم. پس خوب است که شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی بکنید. میریم به بعض ساعات دیگه هم در ورسولی چرخ زیبا.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آثار قدیمی چرخ لوگر عبارتند از آرامگاه نیاکان یعقوب چرخی که از زیارتگاه‌های مشهور شهر است، قلعه مشهور به قلعه نو متعلق به حدود 4 قرن پیش، مسجد قدیمی با محراب چوبی کندکاری شده و کتیبه‌های به خط کوفی متعلق به دوره غزنویان. شهر چرخ در گذشته یکی از مکان‌های مهم صوفیه بوده است و یعقوب چرخی از شخصیت‌های برجسته سلسله نقشبندیه به این شهر منسوب است. مولانا نظام الدین خاموش و خواجه حسن عطار از دیگر بزرگان منسوب به چرخ هستند. دوستان عزیز، تشکر که همراه بودید با برنامه سفر و چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دولت روسیه پیشتر اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان در مسکو را پذیرفت و به عنوان اولین کشور این حکومت را به رسمیت شناخت. وزارت خارجه روسیه در این زمینه اعلام کرد: معتقدیم شناسایی رسمی حکومت طالبان موجب شتاب در توسعه همکاری دو جانبه و سازنده میان کشورهای ما در حوزه‌های مختلف خواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان این اقدام روسیه را گامی تأثیرگذار دانسته و ابراز امیدواری کرد که این حرکت به تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها بین کابل و مسکو منجر شود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی همین موضوع، یعنی اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان، دلایل و منطق پذیری آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، اقدام روسیه در شناسایی رسمی طالبان را گامی در جهت گسترش هرچه بیشتر روابط افغانستان و روسیه دانست.
ما سپاسگزاری میکنیم از اقدام جرأتمندانه روسیه و میتواند منافع دو کشور و رابط دو کشور را به خوبی به میان بیاره و همچنان یک فاز اعتماد را بین روسیه و افغانستان ایجاد کند.
مولا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اکو و آذربایجان سفر کرده بود، از تصمیم روسیه برای شناسایی رسمی طالبان قدردانی کرد. او این اقدام مسکو را گامی مثبت و عملی در راستای ایجاد روابط پایدار و رسمی دانست.
در روسیه فدراسیون پچه در رسمیت پیجندنی پلور عملی و مثبت گامونه واخلی. اوس د اسلامي نظام تر سوري لاندې د خپلواکۍ، ثبات او بیارغونې مرحلې ته داخل شوی یو.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم گفت این حکومت نشان داده که اراده جدی برای ایجاد صلح و رشد اقتصادی دارد و منافع روسیه هم ایجاب میکرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
منافع ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوراهبردی روسیه ایجاب میکرد که از مدت‌ها قبل امارت اسلامی را به رسمیت میشناخت و تعامل خود را به صورت رسمی در دستور کار خود قرار میداد. اما در این زمان وقتی اتفاق افتاده، هم من فکر میکنم که یک اقدام هوشمندانه از نظر سیاسی و در راستای ثبات منطقه میتونیم را ارزیابی بکنیم و امارت اسلامی هم طی نزدیک به 4 سال نشان داده که برای ثبات منطقه، برای تامین صلح پایدار و پیشرفت‌های اقتصادی اراده و انگیزه جدی داره.
از بسم الله خرمی، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدم چقدر قابل پیش بینی بود که روسیه به عنوان اولین کشور حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
دولت روسیه همانند اسلاف خودش در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1980 یک دولتی را که هیچ مشروعیتی در بین مردم افغانستان نداشت به رسمیت شناخته بود و با او کار میکرد، بار دیگر الان باز هم یک دولت دیگری را که چنان مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی ندارد رو به رسمیت شناخته. اما به نظر من این مسئله اصلا جای تعجب ندارد، چون دولت روسیه چنان که آگاه هستیم در گذشته نه چندان دور طالبان رو اولا از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد، بعد از او سفیر جدید رو از طالبان پذیرفت و بعد از او پرچم سفارت رو تغییر داد به پرچم امارت اسلامی. این روند را به صورت پله پله و پلکانی طی کرد تا به رسمیت شناختن طالبان رسید. پس نکته اول این هست که ما نباید از این مسئله تعجب بکنیم، چون روسیه با توجه مشغولیت هایی که دارد جای تعجبی نیست که این به رسمیت شناختن را علنی میکنه. البته قبل از این هم به نظر من روسیه به صورت غیر علنی هم پذیرفته بود، چون نشست های متعددی برگزار میکرد، مقامات سیاسی طالبان به اونجا سفر میکردند و همچنین گفتگوهای سیاسی و قراردادهای تجاری با اونها امضا می کردند، ولی در حال حاضر این مسئله را علنی کرده است.
نجیب الله شمال دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی هم در گفتگویی با تلویزیون آریانای افغانستان منافع ملی شامل امنیت، نفوذ و اقتصاد را مهمترین دلایل روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانست.
روسیه به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان که البته امروز با کمال تأسف بگیم تمام مراودات مناسبات به خاطر حفظ مناسبات و همچنان تعاملات صورت میگیره به خاطر حفظ منافع نیروی اقتصادی و سیاسی کشورها در سایر کشورها. روسیه هم بنیست یکی از کشورهای بزرگ منطقه یا کشورهای بزرگ جهان که امروز در رقابت بسیار تنگاتنگ با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی داره، به خاطر حفظ منافع خود باید حداقل از طریق سرحدات خود که به جنوب بیشتر سرحدات جنوبی کشور روسیه با آسیای میانه وصل شده و بالاخره کشورهای آسیای میانه همسایه های شمالی افغانستان هستند، به خاطر تامین امنیت صلح و ثبات منطقه، به خاطر جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی و دهشت افغان، همچنین به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره مسائلی که در منطقه وجود داره، در جریان 4 سال مناسبات بسیار نزدیک با افغانستان داشتن و یکی از خواهشانش این بود که حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با این مسائل که ذکر کردم به مبارزه خود ادامه بده تا روسیه به مامو قدرت و تسلط خود در کشورهای منطقه من جمله آسیا میره اینا داشته باشه. یکی از عواملی که باعث ادی شد که باید روسیه حکومت سفارت افغانستان در حال که هنوز با شکل حکومت سفارت از ایران 4 سال باقی مانده به رسمیت بشناسه، اونم منافع کشور روسیه است که میتونه از این طریق با تسلط خود را با سایر کشورهای منطقه داشته باشه و جمله کشورهای آسیا میانه، یعنی در تقابل همچنان با کشورهای بزرگ دنیا. ببینیم متاسفانه جهان امروز بین ابی ابرقدرت ها تقسیم شده می اینا بسیار سیاست واضح روشن است که جایی را باید نسبتاً جای دیگری را باید تحت کنترل خود داشته باشند و همین تقسیم بندی شکل نظام آینده جهان را تنظیم خواهد کرد که این کشورها میتونند به خاطر نفوذ خود بر کشورهای دیگر، چه نزدیک به کشورشان باشد چه دورتر از کشورشان باشد، تسلط داشته باشند. و دوم مسئله تامین روابط دیپلماتیک. ما میگیم که کشور روسیه از زمان اتحاد شوروی سابق روابط بسیار نزدیک با افغانستان در دههای مختلف داشتند، مناسبات دوستی، همکاری های اقتصادی، همکاری های فنی، تکنولوژی و غیره با افغانستان ادامه داشت. ما نباید فراموش بکنه کشور اتحاد شوروی در وقت زمانش بزرگترین پروژه های عامل منفع افغانستان تامین کرده بود و این مناسبات وجود داشت. با وجود اینکه قطعات نظامی اتحاد شوروی به هر شکلی از افغانستان خارج شدن، ولی هنوز هم از حکومت هایی که در حاکمیت او زمان بود روسیه پشتیبانی میکرد و بالاخره با چرخش دیگه که در دنیا آمد متاسفانه روسیه هم پای خود بیرون کشید از ادای خدمات و کمک های بشر دوستان همچنان وسایل نظامی به افغانستان.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان، دلایل و منطق پذیری آن است. روسیه چه دلایلی داشت که ریسک اولین کشور بودن برای به رسمیت شناسی طالبان را بپذیرد؟ پاسخ آقای خرمی را بشنوید.
برای روسیه چند چیز علت بود تا اینکه طالبان را به رسمیت بشناسند. اونها به دنبال منافع ملی خودشان و دنبال کردن خطی مشی هستند که اونها را به حد اکثر سازی سود برسانند. در حال حاضر بعد از 4 سال در افغانستان حکومتی ثابت مانده است، باقی مانده است که توانسته در سراسر افغانستان حکومت ایجاد بکند، برخلاف حکومت های قبلی که حتی بخشی از افغانستان هم مالک نبودند و فقط بر مناطق مرکزی یا فقط بر پایتخت حاکم بودند. طالبان توانسته است بر گوشه گوشه افغانستان حکومت بکند. خب این برای روسیه بسیار اهمیت داره که حکومتی در مقابل او قرار داره که در سراسر افغانستان حکومت میکند. مسئله بعد مسئله این هست که روسیه معتقد هست که هیچ جایگزینی برای طالبان در حال حاضر وجود ندارد. روزها میدانیم که بسیار واقع بین‌تر از امریکایی ها هستند. اونها معتقد هستند که باید همه چیز را آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که میخواهیم ببینیم. اونها میبینند که فعلا هیچ گروهی قدرت این را ندارد که در افغانستان برخلاف میل طالبان عمل بکند و قدرت را در دست بگیرد. خب وقتی که اینگونه حرکت ها رو مشاهده میکند که گروه های مخالف جدی در مقابل طالبان وجود ندارند، امکان جایگزینی دیگری برای طالبان وجود ندارد، بنابراین اونها طالبان رو میپذیرند. مسئله بعدی مسئله اقتصاد هست. اونها قراردادهای عظیم تجاری رو در نظر دارند و بخشی رو هم حتی شاید در همین قبل از رسمیت شناختن هم انجام دادند. منتها اونها در تلاش هستند تا حالا که مسیر غرب برای اونها از طریق اوکراین بسته شده، از طریق مسیرهای دیگری و مسائل تجاری و ترانزیت را ادامه بدهند. افغانستان به مثابه یک قلب منطقه کشور مناسبی هست که بتواند روسیه را به جنوب آسیا وصل بکنه و بتواند از اون طریق ترانزیت رو انجام بده و مسائل اقتصادی زیادی را دنبال بکنه. اونها میدونن که افغانستان هم به این مسئله نیاز دارد، طالبان هم نیاز داره تا از طریق مسائل تجاری و قراردادها و موافقتنامه‌های تجاری هم اهداف اقتصادی خود را پیش ببرد، هم اینکه بتواند بودجه دولت را تامین بکنه. روزها ادعا کردند که طالبان پروژه های اقتصادی را هم پیش روی روزها گذاشتند و تقاضا کردند که روزها در این روند همکاری بکنند.
روسیه طی حدود 4 سال گذشته چه روابطی با طالبان داشت و چه شناختی از حکومت طالبان پیدا کرد که مقامات این کشور را به سوی شناسایی رسمی آن پیش برد و این موضوع چه تأثیری بر اوضاع این حکومت خواهد داشت؟ نظر آقای شمال را در این زمینه بشنوید.
با وجود تغییراتی که 4 سال پیش در افغانستان آمد، روسیه سفارت خود در افغانستان بسته نکرد. نماینده خاصشان همیشه رفت آمد داشتند. اینا تمام حرکات و سیاست‌های خارجی حکومت سفرست افغانستان را تحت کنترل داشتند و به این مطمئن بودند که با همکاری این حکومت سفرست میتوانند به خاطر تامین امنیت سرحدات خود مطمئن باشند. به همین خاطر اینا بیشتر از هر کشور دیگه بسا پیش قدم شدند و حکومت سفرست افغانستان به رسمیت شناختند. خب مسئله به رسمیت شناختن مسئله یک طرف است، گرچه تعداد مثلا خود کشور چین و پاکستان از این حمایت کردند، گفتن که این کار نیکی بوده که روسیه با اقدام خود حکومت سفرست افغانستان به رسمیت شناخت. همچنان آقای مجاهد ماشوشید سخنگوی حکومت سفرست که از این استقبال کردن و حتی گفتن که ایالات متحده آمریکا با جسارت باید نظام فعلی افغانستان رو به رسمیت بشناسد. ببینید تعاملات در دنیا متاسفانه بازم بین همین ابرقدرتها صورت میگیره که اینا چگونه به خاطر به دست آوردن منافع خود، برای اونها مهم نیست که کی حکومت میکنه کی نمیکنه، بعد منافع خود روسیه در تقابل بسیار جدیه که با کشورهای بزرگ دنیا داره مجبور بود که این کارا بکنه. اما اینکه تاثیرات از این و انعکاساتش چی میشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی دیگه، آیا این رسمیت شناختی توسعه پیدا میکنه، کشورهای دیگه هم این کار انجام خواهند داد، یا است که به شکل یک یا دو کشور باقی خواهد ماند مثل دوره گذشته و هیچ تاثیری در روند سیاسی افغانستان نداشته باشه. ما امیدوار هستیم که اگر این به رسمیت شناخته شدن به نفع مردم افغانستان و شباب بتونه، اما بحرانهای سیاسی عمیقی که امروز متاسفانه افغانستان و مردم دومنگیر زد بتانه بیچارشا جواب مثبت بده و به خاطر اعتماد سازی افغانستان در جامعه بین المللی، البته ما نباید بسیار زود زخ زده شویم که مثلا فلان حکومت ما را به رسمیت شناخته که تمام دنیا از ماست. نخیر، نه، ما کارهای زیادی در افغانستان پیش روی خود داریم، خصوصا سیاسیون امروز وظایف خانگی بسیار پیش روی دارن که باید انجام بدن. اگر بخواهید که حکومت دیگه همچنان اینا را به رسمیت بشناسه و زمینه تعامل و اعتماد بیشتر میان جامعه بین المللی با افغانستان میسر گردد، باید وظایف کارهای خانگی قبل وجود داشت و از نباید فراموش بکنید.
آیا اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان سبب خواهد شد دیگر کشورها هم کم کم ترغیب شوند این حکومت را به رسمیت بشناسند؟ بشنوید که آقای خرمی در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
روسیه به عنوان یکی از 5 کشوری که در شورای امنیت حق وتو دارد و به عنوان یکی از کشورهای بزرگ جهانی، به عنوان یک کشوری که در منطقه حداقل در قفقاز، حتی در خاورمیانه، در جنوب آسیا حرفی برای گفتن دارد، کشوری که تأثیرگذاری زیادی روی کشورهای منطقه و همچنین حتی روی چین دارد. دیدیم که چینی ها از تصمیم روس ها مقدی بر رسمیت شناسی طالبان استقبال کردند. خب شاید دیر نباشد که ما بعد از روسیه ببینیم که کشورهای اقماریشان مثل بلاروس، کشورهای دیگری، حتی کشور بزرگی مثل چین امارات اسلامی را بر رسمیت بشناسند. ولی من فکر میکنم با توجه به جبهه گیری که در مقابل روسیه در اروپای غربی و در امریکا وجود دارد، این این مسئله فراگیر نخواهد شد و آمریکا و اروپای غربی و برخی کشورهای دیگر این مسئله را مورد نکوهش قرار خواهند داد و واکنش در مقابل اون نشان خواهند داد. چون ما میبینیم طالبان برخلاف این که خود را یک حکومت در افغانستان میبینه، حتی اقل شرایط یک حکومت بودن را هم ندارد، یعنی یک پلیس شهری ندارد، یعنی یک اداره سیاسی منظم ندارد، یعنی یک ساختار سیاسی منظمی را در افغانستان حاکم نکرده، یعنی حقوق بشر را در افغانستان رعایت نمیکند. بنابراین ما میبینیم که طالبان حداقل ساختارهای حکومتی و سیاسی را در افغانستان ندارد. پس چنین گروهی را نمیتوان به عنوان نماینده مردم افغانستان و حکومتی دانست که میتواند در افغانستان حاکم باشد. فکر میکنم که اروپای غربی و امریکا حداقل بنابر مصالح و اون حسی که در مردم ایجاد کردند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و برای ما حقوق بشر اول از همه است، شاید این مسئله را یا به تأخیر بیندازند یا واکنش در مقابل او نشان بدهند.
برخی معتقدند افغانستان طی 4 سال گذشته در یک حالت بلا تکلیفی و به عبارتی بی سرنوشتی قرار داشته و حکومت طالبان باید به رسمیت شناخته شود تا افغانستان از این وضعیت خارج شود. اما آیا واقعاً تمام شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان و ورود این حکومت به جامعه جهانی فراهم شده است؟ بشنوید که آقای شمال در این مورد چه نظری دارد؟
ادامه بی‌سرنوشتی سیاسی یکی از مسائل است که میتونست افغانستان به بحران‌های بیشتر بکشد. چنانچه ما در ایران 4 سال دیدیم. اگر ما برگردیم به ساختارهای دموکراتیک سایر کشورها که اینا چگونه جایگاه خود در صدر بین المللی آوردن، او کاملا فرق میکنه. چرا او اکثریت کشورها که بر اساس انتخابات آزاد دموکراتیک دانستن رژیم و نظام های خود تعیین بکنن و بالاخره نماینده خود با سازمان ملل متحد معرفی بکنن و سایر کشورها به شکل مستقل و آزاد داشتن دیپلماسی روابط داشته باشند، در قبال افغانستان متاسفانه این مسئله فرق میکنه. درست است که امروز در افغانستان با وجود آمدن حکومت دوره دو طالبان سال نسبی تامین شده. مردم از نگاه تامین امنیت نسبتا راحت هستند، آرام هستند، خود آرامش احساس میکنند و این یک کاری است که باید انجام بده. ولی با تناسب آرزوی مردم افغانستان که فضا در کشور ما تامین شده، کارها هنوز به اون اندازه پیش نرفته که یک کشور باید دیده برستان میشناخت. ولی به مسئله منافع ملی کشورها و حفظ سرحدات شناخت، خصوصا در شرایط فعلی از ادامه جنگ خشونت و مسائلی که ما میبینیم گروه های دهشت افغانی که روی در صدات افغانستان فعالیت میکنند و تلاش نفوذشان بودند در افغانستان و از طریق افغانستان شاید با کشورهای آسیای مایه برسند، یک از اهداف می که باید این کارهای مسلحانه یا مداخلات مسلحانه گروه های تروریستی باید جلوش گرفته شود و یکی گرفته می تواند افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به نسبت یک خط حائل میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی موقعیت دارد و این موقعیت استراتژیک بر کشورهای منطقه مثلا چین، روسیه، هند، ایران یا واقعا مهم است. به همین اساس هم کشور روسیه به اساس اون منافع خود که باید خاطر آرام داشته باشد نسبت به آینده خود، نسبت به اینکه با همسایه خود چگونه می کند و نسبت به اینکه در رقابت های بین المللی در مقابل کشورهای غربی مثلا متحده آمریکا اینا چگونه جواب ده باشن و یا هم متعادل حفظ بکنه. مهمتر از همه اگر یک کشور افغانستان بر اساس میشناسه یا کشور دیگه، بنابر موقعیت که داره و سیاست عدم انسلاق بی‌طرفی افغانستان نباید زیر سوال قرار بگیره. این برمیگرده به عملکرد سیاسیون افغانستان امروز که ما چگونه میتونیم این تعادل با وجود بر اساس حکومت جاری روسیه و عدم بر اساس جانب کشور غربی این تعادل را باید حفظ بکنه که همین مسئله بی‌طرفی افغانستان خود خاصه خطردار نشه و ما با بحران بیشتر عمیق سیاسی بلیبلی فرو نریم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141744 برای ما و همکار آن ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شام آرامی را براتان آرزومند هستیم و دعوت میکنیم که گوهر ماندگار را بشنوید.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار. انشاءالله که شما هم تا پایان با برنامه خودتان همراه خواهید بود. در برنامه قبل از سنت حسنه و الهی وقف گفتیم و یاد کردیم از بانو گوهرشاد بیگم که در واقع یکی از نخستین واقفان بوده که با دیدی مدیریتی نهاد وقف را پایه‌ریزی کرده است. در برنامه امروز ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. می توان گفت جامع ترین و کامل ترین وقفنامه ها به لحاظ متون و سایر موارد متعلق به مسجد گوهرشاد است. از سال 1135 تا سال 1182 هجری قمری و مدت 47 سال اسنادی از این مسجد در دوره صفویه و افشاریه باقی مانده که در گنجینه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. گوهرشاد بیگم با هدف ترویج فرهنگ اسلامی و تأمین نیازهای مذهبی مردم اقدام به وقف املاک و دارایی‌های خود کرد. این موقوفات شامل زمین‌ها، باغ‌ها و درآمدهای حاصل از آنها بود که به طور مستقیم برای تعمیر و نگهداری مسجد و تأمین هزینه‌های آن اختصاص یافت. این اقدام نه تنها باعث رونق مسجد شد، بلکه موجب جذب علمای بزرگ و برگزاری مراسم‌های مذهبی و فرهنگی در این مکان گردید. موقوفات مسجد گوهرشاد به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع مالی و انسانی شناخته می شود. درآمدهای حاصل از این موقوفات به تأمین نیازهای مختلف جامعه کمک کرده و به حفظ و گسترش فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی یاری رسانده است. این موقوفات نشان دهنده اهمیت وقف در اسلام و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان است. مسجد گوهرشاد و موقوفات آن نماینگر یک تاریخ غنی از فرهنگ، هنر و دیانت در ایران هستند. این مکان نه تنها به عنوان یک اثر تاریخی ارزشمند شناخته می شود، بلکه به عنوان یک مرکز فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد. با توجه به تاریخچه غنی و فعالیت‌های گسترده‌ای که در این مسجد انجام می شود، می توان گفت که موقوفه مسجد گوهرشاد یکی از ارکان مهم فرهنگ ایرانی اسلامی محسوب می شود. حفظ و نگهداری این موقوفات می تواند به تداوم فعالیت های فرهنگی و مذهبی در جامعه کمک کند و نسل های آینده را با ارزش های اسلامی آشنا سازد. گوهرشاد بیگم با تعیین دقیق موارد مصرف موقوفات در وقفنامه ها کوشید تا تأمین مالی مستمر برای نگهداری و بهره برداری از بناها و فعالیت های وابسته فراهم شود. از جمله آنها می توان به اختصاص بخشی از درآمدها برای پرداخت حقوق علما، مدرسین، طلاب و خدام مسجد اشاره کرد. این نشان می‌دهد که وی نگاه عمیق و بلند مدتی و مقوله وقف داشته است. اقدامات گوهرشاد بیگم نه تنها در شهر مشهد بلکه در دیگر مناطق خراسان و ماوراءالنهر نیز ادامه یافت. او الگویی برای زنان نیکوکار پس از خود شد و فرهنگ وقف را به ویژه در میان زنان دربار و اشراف گسترش داد. وقف گوهرشاد بیگم نه تنها ساخت یک بنای مذهبی بود، بلکه ایجاد یک نهاد پایدار خدمات عمومی محسوب می شود. این وقف تا قرنها منبع درآمدی برای فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بود. همچنین نقش این وقف در ارتقای جایگاه زن در جامعه اسلامی نیز قابل توجه است، چرا که نشان می دهد زنان می توانستند با اراده و اختیار خود در فرایند توسعه اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. امروز نیز مسجد گوهرشاد یکی از نمادهای وقف موفق در ایران به شمار می آید و الگویی برای تداوم سنت وقف در دوران معاصر محسوب می شود. وقف نهادی دیرپای در فرهنگ اسلامی و ایرانی است که آثار آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل مشاهده است. مشارکت زنان در این حوزه به ویژه در دوره‌های چون تیموریان نشان دهنده گستردگی و عمق این نهاد در جامعه ایرانی است. وقف گوهرشاد بیگم نمونه درخشان از مدیریت هوشمندانه وقف و ایفای نقش مؤثر زنان در تاریخ ایران است، الگویی که می تواند در عصر حاضر نیز الهام بخش باشد. همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم تا پایان با ما برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانه سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-7171-44 شماره ایست که به واتساپ متصل هست و شما عزیزان میتونین از طریق نرم افزار واتساپ پیام های صوتی و متنی خودتان با همکاران ما در میان بگذارین. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیم می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه می‌کنم. اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم، خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام مادر جان.
درد بلای مادر جان، در کدام گوره بودی تالی؟
دانشگاه بودم، براتون گفتم که.
خیلی چرا دیر آمدی؟
دیر نکردم که مادر جان، ساعت 5 بجست دیگه. همیشه همین ساعت خانه میایم.
به ما دروغ نگو دختر چشم سفید، معلوم نیست که کدی کی رفته بودی در ایلاگردی.
مادر جان به لیاز خدا، از دانشگاه با میلی بس آمدم خانه، جای دیگه نرفته بودم.
دروغ گو. خب ده سر تو دروغ گوش شمه.
اگه گپ مرا باور نمی کنیم به دوستم تلفن کن، با او صحبت کن، برتون میگه که من کجا بودم.
حاجت نیست، من خود میدانم که تو به حیای چشم سفید کجا بودی.
من خود اگه به خودتان چه قسمی ثابت کنم که دانشگاه بودم؟
گم شو، برو از خانه من بیرون، گم شو.
مادر من از صبح دانشگاه بودم، دانشگاه، میفهمین؟ مانده شده
تو کار هستی؟ گفتم گم شو بیرون. گم شو دیگه میگم. یک دقم نمیخوایم رنگ شکل بد نموده تا ببینم. دلم بخی بد میشه. بی شرف دروغ گویا.
مادر، مادر،
مرگ مادر، درد مادر، بلای مادر. میری حالتت کنم ها؟
بسیار خوب، میرو. تو فقط آرام باش، باز قلبت درد میگیره.
کاش که من بمرم. ای خدا مرا مرگ بده، مرگ بده که من بمرم از دست این دختر بی حیا راحت شوم، خلاص شوم. ای خدا مرا مرگ بده.
بیا عزیزم چای تا بخو که یخ میشه.
میبخشی مریم جان، هر بار مادر من از خانه بیرون میکنم مزاحم تو میشم.
وا مزاحمت چی است دختر؟ این گپا رو نزن.
نمیفهمم دیگه چی باید بکنم، زله شده.
خب چرا دکتر نمیبریش؟
فکر میکنی کم دکتر رفته؟ دوایش نمیخوره. هر زمان دوای خودش به موقع نمیخوره، نمی قسمی میشه.
باید خودت سر وقت دوایش براش بتی.
او وقتایی که من خانه نیستم مریم جان، او وقت من چی کنم ها؟ هم تکلیف قلبی داره، هم بیماری عقلی عصبی، اعصابش خراب است.
چی میفهمم به خدا با او چیزایی که تو از مادرت تعریف کردی؟ خب حق داره بیچاره دیگه.
من چی پس؟ من از بین میرم، با خدا دیگه نمیتونم. هر روز میایم خانه یک جنجال تازه، یک جنگ جدید.
میگم رقیه چطور است که یک دکتر دیگه ببریش؟
چی میگی تو؟ پیسته ای همه دکتر من از کجا بیارم؟ چی قسمی پوره کنم؟ هزینه های دانشگاه من هست. او هم من و خودت که مهاجر هستیم، دو روز هفته دانشگاه میرم، بقیه روز کار میکنم، باز هم همه چیز کم است.
چی بگویم به خدا رقیه جان، زندگی سخت است دیگه. ای کاش که به خودت میتونستم کمک کنم.
از بیشتر میخوای دیگه چه کنی آه؟ تو به من پناه دادی.
ای که کاری نیست دیگه، از برای خدا نگو دو ایره.
خدا کنه صبحی که میرم خانه حالش بهتر شده باشه. ما مادمم گاهی نمیتونم، هیچ کس هیچ محبتی با من نمیکنه. چقدر دیگه میتونم این شرایطو تحمل بکنم ها؟
خدا بزرگ است. تا بالی که خدا برات صبر داده بازم میته. خدا انشالله رایت روشن کنه.
نمیفهمم به خدا.
Thank you.
وقتی به سختی های زندگی مادرم فکر میکنم با او حق میتوم که قسمی اعصابش خراب شده. وقتی مرا 7 ماه باردار بوده راکت میخوره به خانهشان و هر کس که در خانه بوده میمره، از جمله پدرم و بیادرم، مادر کلانم و خاله های. من نمیفهمم چرا او روزی که خانه راکت خورده بود کلگی جمع شده بودن خانه ما. مادرم به طرف ایران میگریزه در حالی که مرا 7 ماه باردار بوده و هیچ کسی را نداشته.
سلام رقیه خانم.
سلام.
خانه میرین بخیر؟
چطور؟
دیشب خانه نبوده نه؟
نه.
حتما باز امرای مادرتون جنگ کردن.
گپتانو بگوین سهراب خان.
ایچی گپ خاص خون نه، میخواستم بگویم اصلا تشویش نکنن. مادرتون دیشب ترسیده بود، آمده بود خانه ما. امیالم خانه نیست، پیش مادر جانم است.
حالش خوب است؟
بله خوب، بله مادرتان حالش خوب است. گفتم که تشویش نکنن. خب
تشکر، من میرم خانه، باز میایم پشت مادرم.
خواهش میکنم، خانه خودتان است، بالاخره ما هر دو مهاجر و وطندار هستیم، باید به قول ایرانیا هوای خودمان را داشته باشیم، هوای همدیگر را داشته باشیم.
تشکر.
راستی یک گپ.
بله گپ دیگه هم هست؟
یک گپ دیگه هم هست، مدت میشه میخوایم به خودتان بگویم.
بفرمایید.
راستش در مورد خود ما.
متوجه نمیشم.
چطور متوجه نمیشین؟ من مدت میشه، راستش چطور براتون بگویم، به خودتان علاقمند هستم.
خب
میشه شما به من کمی توجه نشان بتن؟
منظور شما از این گپا چی هست سهراب خان؟
منظور من اینمیست که همدیگر خب بیشتر میشناسیم.
که چی شده؟
اگر تفاهم داشتیم، شرایط مساعد باشه، با هم ازدواج میکنیم دیگه.
من فعلا شرایط ازدواج ندارم، خودتان که زندگی من رو میبینین.
ربطی به شرایط خودتان نداره.
لطفا ادامه‌ده. در این مابین فقط همین مانده بود که من عاشق شدم.
ببینین، عشق میتونه تحمل مشکلات برتان آسان کنه.
نیازی نیست، نمیخوایم مشکلات ما آسان شبه. با من خودم
یک لحظه. رفت.
وضعیت مادرت، قلبش اصلا خوب نیست.
ما باید چی کنم خانم دکتر؟
باید بیشتر مراقبش باشی، فشار و قندش رو چک کنی، داروهاشو سر وقت بخوره.
خودتان میدانین که مادر مشکل اعصاب داره، گاهی وقتا نمیتونم کنترلش کنم.
چی بگم، قلب مادرت بزرگ شده و باعث نارسایی شده، کارش هم نمیشه کرد. باید با همین قلب بسازه. با توجه به بیماری های دیگه ای که داره، من پیشنهاد دیگه ای ندارم.
میفهمم.
میدونم سخت و کسی رو نداری، پرستاری کردن از آدمی با این شرایط باید واقعا سخت باشه.
بله واقعا سخت است.
نوار قلبش رو نگاه کردم، مشکل جدیدی نداره، همون نارسایی های گذشته. داروهاشو مینویسم، ماه دیگه بیا مجدد نوار قلب اکو بشه، باز دوباره براش دارو مینویسم. هر ماه باید چک بشه، منم ببینمش.
بله خانم دکتر، بچه‌ش.
یه آزمایشم براش مینویسم ببینم وضعیتش چطوره، اونم انجام بده.
بچه‌ش.
مادرت هنوز تو اتاق معاینه است، کمکش کن از تخت بلند شه، میتونی ببریش خونه.
تشکر خانم دکتر.
خواهش میکنم.
او دختر رقیه، او دختر.
بله مادر، بله.
بخی بریم زود جو، باید بریم. بخی
چی شده شابس؟
این آل راکت میخوره در خانه، زود جو دیگه. ما چون سون مسای کده رو استیتو هم؟
ای خدا مادر، راکت نمیخوره، با خدا نمیخوره، چیزی نمیشه، جنگ خلاص شده. ما در ورامین زندگی میکنیم، در یک کشور دیگه. خودت آمدی اینجا، یادت رفته؟
تو چی گفتی؟ ورامین دیگه چه بلاست؟
مادر جان، ورامین یک شهر است. ما اینجا زندگی میکنیم، 30 ساله که خودتان آمدین. ما در ایران زندگی میکنیم، اینجا افغانستان نیست.
تو چی میگی؟ 30 سال در ایران؟
بله.
ورامین تو چی میگی او دختر؟
مادر جان، ما در ایران زندگی میکنیم، جنگ خیلی وقت خلاص شده. چرا اینقدر میترسی؟
نه این امکان نداره، تو دروغ میگی، جنگ هنوز خلاص نشده. این همیال است که راکت بخوره در خانه ما و کلگی ما یک جای کشتر شویم. بخی که باید بریم، باید کلگی را خبر کنیم، باید دیگرها را خبر کنیم. زود شو بخی، میگم تنبل سر جای خود شیشته. بخی زود شو که نال راکت میخوره در خانه.
مادر آرام باشیم،
عجله کو. بخی اگان چیزارم کد خود بگی که ببریم.
همسایه را بیدار کردی، چه خبر است؟
باید بگرزیم. راکت
آرام مادر،
راکت میایه. بخی دختر،
یا خود چی کنم مستیست؟ بیا بریم روی اولی.
الله، باید از خانه بگرزیم. دیوانه، روی اولی فایده نداره، کجا میری؟
بسیار خوب، باشه، آرام باش، بیا بریم. چادرت سرکو بیا بریم.
بگرز جان طبکش، این آل راکت میخوره. ولی از خدا هم سایه را خبر کنین، مامای تا خبر کو. خواهی
بریم، باشه، خبر میکنم. بریم.
همراهان ارجمند، ادامه این ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خواهیم کرد.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون رو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سمفونی هست در فرهنگ اروپا، بهش میگن سمفونی هزار، چون 1000 نفر نوازنده داشته. سمفونی هزار مالر، گوستاو مالر، میگن که اول بار که اجرا شده 1000 نفر روی سن بودن، در حالی که 350 نفر تو سن بودن که تماشا بکنن، یعنی گوش بدن. نوازنده ها بیشتر بوده تعدادشون از بیننده ها. اول بار که اجرا شده سمفونی هزار. حالا اینجا یه سمفونی است با یه دونه ساز زبون. گر نبودی با لبش نی را سمر، این سمر با سین به معنی قصه، نی را سمر، نی جهان را پر نکردی از چی کرد. لبش گذشته دائما داره از او صحبت میکنه. میتونیم بگیم سمفونی عشق، عشق به پروردگار و به خلق پروردگار، به زمین و زمان، چون پروردگار گسترده است وجودش در کل کائنات. سمفونی عشق به بشریت، عشق به زیبایی، عشق به همه هنرها، عشق به خوبی. این سمفونی مولانا پر از دعاست، پر از نیایشه، پر از گفتگو با خداست. چه گفتگوهای شیرینی کرده با خدا، چقدر ماها رو آماده کرده برای این که یاد بگیریم که با او چجوری صحبت کنیم، معنی دعا کردن رو بفهمیم. یه بخش دیگر این سمفونی نبوت مولاناست. آدمی که دائما جوش میزنه، که این که میگن سیدا جوشیان، بعضی وقتا میگن این عصبانی هم، بعضی عصبانی میشه میگه آقا من سیدم جوشیم. و جد تو که سید جوشی نبوده که، پیغمبر جوشی بوده، خلق خوش خلق و مهربون بود، اصلا جوش نمی آورده پیغمبر. پس این چه چیزی که میگن ما سیدیم جوشی هستیم؟ جوشی معنیش اینه که من دلم جوش میزنه که مردم از این خبر خوش، از این خوبی با خبر بشن، از این پروردگارشون رو من نقشی، نغمه‌ای، صدایی از اون به گوش اینا برسم، رایحه‌ای، بویی. عطار یه بویی آورده بالاخره در عالم، کرده عطار بر عالم نثار، نافه مشک هر زمانی 100,000. و این یه بوییست که اگر به مشام غرب برسه، که رسیده حالا الان یه مقداری، همینطور این رایحه، رایحه میتونه خیلی چیز مهمیه، رایحه میتونه زندگی آدم عوض بکنه. یه بویی از یه جایی میرسه، یه مرتبه سحر باد صبا بویی ز زلف یار می آورد، دل غم دیده ما را به بو در کار می آورد. یه بویی به مشام آدم بخوره زنده میشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.